مسواک میزنیم و یا درش میشوییم، لازم نیست که اون شدت فشار آب رو مثلا 3 دور شیرو باز بکنیم، با نیم دور با کمتر میتوانیم با شدت کمتری در واقع از آب بهرمند بشیم. یا فرض بفرم الان کولرهای آبی که مصرف کننده مهمی هن، اگر زیر یک سایبان ساده ای باشن میتونن مصرف آب بسیار کمتر بشه. همین کارا بیش از 35% میتونه مدیریت مصرف، همین دو سه قلمی که عرض کردم میتونه به همراه داشته باشه حدود 30-35% کنترل مدیریت مصرف و کاهش مصرف رو به همراه داشته باشه و کمک بکنه. خیلی قرار نیست که ما از مردم نمیخوایم که خدای نکرده اون رفاهشون رو تحت تاثیر قرار بدم. حالا چرا باید شدت فشار آب رو رو پوست دستمون احساس بکنیم تا احساس تا به این نتیجه برسیم که داریم دستمون رو تمیز میکنیم؟ حالا میشه باید با آب با شدت پایین تر هم این نظافت رو داشت و مشکلی هم پیش نمیاد. اینا مواردی هست که منم از تذکر شما تشکر میکنم و به هر حال همین موارد ساده میتونه خیلی کمک بکنه. البته در بعضی از جاها مثل استفاده از شیرهایی که با استفاده از روشهای هوادهی آب رو کمتر، اینا مدتی تا کشور به هر حال رونق گرفته و استفاده میشه در ساختمونا، ولی به هر حال جای کار زیاد داره. بله ممنونم.
زنده باشید. یکی به بحث کولرهای آبی اشاره کردی توی خبر، حالا بعضی از مخاطبینمون در شبکه‌های اجتماعی دیدن حتما که در حقیقت طنزهایی هم ساخته شده این چند روز در مورد منبع آب در ساختمان‌ها و بحث مصرف آب کولر. گاهی مطرح میشه که در شبانه روز تا 700 لیتر یک کولر آبی آب مصرف میکنه. نمیدونم البته این درست هست
یا نه. بالایی رو گفتم، ولی واقعیت اینه که خب اگر مثلا کولر رو مستقیم روبروی آفتاب شدید در یک جای به حال بسیار با شدت تابش بالا قرار بدیم، به این اعداد نزدیک میشه. ولی اعداد کولر بالا هست، یعنی اگر کسی بخواد این واقعیت رو بگی، خب یه واقعیت شناخته شده هست.
به نظرم عدد درشتیه با توجه به تعداد زیاد کولرهای آبی.
حالا 700 رو نمیشه و تایید کرد، ولی به هر حال اون اعدادی هم که ما میخواییم تخطیط بدیم تو ذهنمون و حساب بکنیم، باز هم این اعداد قابل توجه هستند و از 250 تا 300 تا حالا اعداد 70 برای 700 که شما فهم بودید این معنی برای ذکر میشه. بسته به اقلیم، بسته به روشی که اون کولر رو نصب میکنن، ولی خب باز بالاست. واقعیشونه که حتی شما نصف کنید این عدد رو، یک سوم هم بکنید این عدد رو، باز عدد بسیار چشمگیری هست و جای کار داره. متاسفانه تکنولوژی هایی که تو کشور هم داره استفاده میشه در مورد کولرهای آبی به 5-6 سال گذشته برمیگرده. خب ما در جلسه شورای عالی آب از همکارانمون در وزارت سمت خواستیم که همون گونه که مثلا در مورد برق بالاخره استانداردهایی هست که میگن این مصرف کننده در رده A یا A مثبت، B مثبت، در مورد آب هم استاندارد سازی بکنن، سیاست های تشویقی بگیرن که کارخونه جات قدیمی که حالا مدل های قدیمی 50-60 سال پیش کولرهای آبی رو میبرن جلو، مشوق بشن، تشویق بشن، مشوق داشته باشن برای اینکه برن از تکنولوژی های جدید استفاده بکنن. این تکنولوژی ها هم در اومده، ما شرکت های دانش بنیان استخدام کردیم، این طرح در اومده، مدل هایی وجود داره که در اون هم میشود مصرف برق کولر رو کم کرد، هم میشود مصرف آب کولر رو کم کرد. بالاخره بایستی همکاران وزارت سمتمون انشالله دستور کار خودشون قرار بدن، منطبق و شورای مصوبه شورای عالی آب ما هم بگیری میکنیم این اتفاق بیفته. ولی این در یکی دو ماه اخیر نمیتونه خیلی اتفاق از نظر تکنولوژیکی رخ بده، بنابراین اون به این دلیل ما عرض کردیم اگر سایبان بذارن یه دفعه این عدد مصرف کولر کمتر از نصف.
بله، یه روندی که به هر حال از یک جایی باید شروع بشه مثلا در مورد مصرف و انشالله که زودتر به این فکر باشیم، مثل موضوعی که در مورد آب کشاورزی وجود داره و اینکه در حقیقت مکانیزه شدن آبیاری زمین‌های کشاورزی میتونه منابع آبی رو استوارتر بکنه. یک اشاره‌ای کردی جناب بزرگزاده به بحث برق. ما در مورد برق می‌بینیم که اتفاقاتی رخ میده و مشترکین پرمصرف لاغر اخطار میگیرن، گاهی با قطع اشتراکشون رو به رو هستن. در مورد آب همین اتفاق میفته، شما در حقیقت پایشی دارید.
ولی مؤثر نیست. شما در تهران من عرض بکنم برای کسی که زیر الگو مصرف میکنه، برای یک مشترک، یک خانوار، نه شخص، زیر الگو مصرف میکنه، حدود ماهی باید 15,000 تومان برای آب بده. خب حالا چون زیر الگو مصرف میکنه 15,000 تومان، الان شما بطرایی میکنم حتی یک آدم هم نمیشه توی سوپرمارکت خرید. ولی وقتی که شما میشوید مصرف کننده ای که بین 2 تا 3 برابر الگو مصرف میکنه، یعنی استخ دارید، جکوزی دارید و و و و و حیاتتون رو با شیلنگ میشورید و ممکنه 2 روز در میونم بشورید، تازه اندازه قیمت یه پیتزا برای خانوادتون باید برای قیمت آفه در ماه انگار برای پسرتون یه دونه پیتزا خریدید حدود 400 و کمتر از 500,000 تومان.
قیمت پیتزا رو خیلی بردید بالا آقای بزرگ زده. با این مبلغ شاید 2 تا پیتزا هم بشه خرید در تهران.
تو باشید 2 تا پیتزا، من حاضرم
کوتاه بیام. ولی واقعا ناچیزه. بله واقعا بازدارنده نیست.
شما فکر نکنید برای یک کارمنده ها، بالاخره اون کسی که داره 2 تا 3 برابر الگو مصرف میکنه، به قول معروف یه ساختمانی دارد، یه تجهیزاتی دارد، یه مصرف کننده. حالا ممکنه که مثلا بنده شما یک بار شیرمون خراب شه، یکی دو ماه مثلا اینجوری بشه، من منظورم به صورت دائمه. کسی که داره 2 تا 3 برابر الگو به صورت دائم مصرف میکنه، حتما آپارتمان یا واحد که داره توی زندگی میکنه مصرف قابل توجهی داره، حتما امکانات خوبی داره و داره. خب حالا با 500,000 تومان داره مسئلهش حل میکنه. مسئله اینه که قیمت گذاری ها همه چی در اختیار وزارت نیرو نیست. مقرراتی وجود داره، قوانینی وجود داره که این مقررات و قوانین حالا به نفع مصرف کننده حتی وقتی میخواد این الان حالتیست که ما دیگه جریمه کردیم طرف رو دیگه، یعنی تعرفه سنگین برد کرد. این تعرفه سنگین هم برای ایشون با شرایط زندگی که الحمدلله تونسته برای خودش بسازه مطلقا بازدارندگی نداره. یعنی شما به یک کسی که حالا مثلا تو زعفرانیه، تو لواسون، تو هر جای نشسته بفرمایید که مثلا من 500,000 تومان در این ماه باید شما پول آب بدید، حالا
بله اصلا بازدارنده نیست. یک مورد دیگه این است که در برخی از ساختمان ها واحد های مختلف کنترل های جداگانه دارن برای اینکه مبلغ آب مصرفیشون محاسبه بشه، و گاهی بعضی از واحدها و در واقع افراد در ساختمان که آب بیشتری مصرف میکنن اونجا به چشم میاد، خود همسایگان تذکراتی رو میدن. به نظرم این هم خیلی کارسازه.
بله.
که این هم باید گسترش پیدا بکنه،
این یعنی فرهنگه. بله.
این فرهنگ ساخته بشه که مثلا واحد شماره 4، واحد شماره 10، شما چرا الگوی مصرف بسیار بالاتر از متوسطی که بقیه دارن مصرف میکنن و این مبلغ آب رو به طور کامل داره بالاتر میبره، تصادی میکنه. این تذکرات فردی در جامعه هم حتما میتونه در بلند مدت مؤثر باشه. ممنونم آقای صد، ببخشید
خواهش میکنم.
ممنونم که من سوالاتم رو
بپرسم. یه سوالی توی پیامک اومده بود، این سوال اجازه بدید که من بپرسم. حالا به عنوان سوال پیامکی مردم که سوال کردن، حالا دوست بزرگ بریم، من هیچگونه قضاوتی ندارم راجع به این موضوع، میخوام این سوال رو فقط من باب انتقال وظیفه انتقال پیامک اعلام بکنم از آقای بزرگزاده. آقای بزرگزاده، دوست بزرگواری اینجا پیامک دارن، پیامکشون مفصله که من حالا فقط یه اشاره میکنم به این پیامک. ایشون میگن ما بیشترین میزان مصرف رو به عهده مردم داریم میندازیم، به ما بفرمایید که میزان مصرف خانگی آب و میزان اتلاف خانگی چقدر هست، چقدر واقعا هست؟ اینو میشه اول بفهمید که میزان مصرف خانگی و اتلاف
این مصرفش شد در کشور الان یک کم بیش از 9 میلیارد متر مکعب.
نه نه، چند درصد؟ ببینید چند درصد،
اگر شما مصرف رو بیش از 90 تا بگیرید حدود 10-11% میشود مصرف آب شرب کشور. عدد قابل توجهی هم هست در بخش شرب. بالاخره ما میدونه آب شرب رو بایستی مثلا جاهای مختلف بگیریم، بعد هم بیاریم با مثلا از طالقان، از کرج، بعد ده ها کیلومتر آب رو منتقل بکنیم، بیاریم تصفیه خونه تصفیه بکنیم، دوباره از تصفیه خونه هامون در اطراف تهران یا
پس ببینید حالا ما بحثمون بحث تلاش که در روش اتفاق میفته نیست، الان بحث مصرف، میزان مصرف. پس 90 درصد مصرف ما در حوزه کشاورزی و صنعت هست، درسته؟ و اگر که ما بتونیم حوزه کشاورزی و صنعت رو مدیریت بکنیم، البته حالا ما قبلش این گفتگو با شما یه صحبتی هم با جناب رشیدی داشتیم راجع به همین موضوع، نکته قشنگی رو ایشون اشاره فرمودن که ما یه بار باید بالاخره تکلیف وضعیت کشاورزیمون رو معلوم بکنیم و این اتفاق بیفته. اگر ما بیایم در این حوزه مدیریت بکنیم و اون 30% که ما اگر قرار باشه صرفه‌جویی بکنیم در مصرف آب، مهران آبمون رو برطرف میکنه، این 30% رو تو اون 90% بیایم براش برنامه‌ریزی بکنیم، مطمئناً مشکل آب که حل میشه، هیچ چی دیگه اینقدر ما فشار روی مردم نداریم دیگه. البته این سوال نافی این نیست که مردم صرفه‌جویی نکنن، ما باید درست در هر صورت، اصلا فرهنگ ما هست که باید مصرفمون درست باشه، صرفه‌جویی داشته باشیم، توصیه دین ماست، از نظر فرهنگی باید همیشه مد نظر داشته باشیم. من اینو نمیخوام نفی بکنم که مردم باید صرفه‌جویی بکنن، ولی میخوام این سوال رو بپرسم، اگر ما تو اون حوزه بیایم اینقدر فشار رو مردم هم نمیاد؟
بله درست میفهمید، واقعا در کشاورزی باید اتفاقات بزرگی بیفته، ولی این قسمت آخر فهمای شما رو من عرض بکنم، اون کشاورزی هر چقدر هم شما تصفیه بکنید، در واقع مدیریت مصرف بکنید که آب مصرفی کافیه، اون در بخش تأمین هست، باز هزینه های سنگینی خواهد داشت، تأمین آب شرب، ما الان هم شرب رو به کشاورزی ترجیح میدهیم، این رو مستحضر باشن شنوندگان و محترم شما، هر جا بین کشاورزی و شرب رقابت بیفته قطعا برنده شرب هست و بی‌محابا تصمیم گیر میرود به طرف اینکه آب رو هدایت بکنه به طرف آب شرب. به هر حال شما الان درست میفرمایید، من مثلا بخوام با همین تهران رو مثال بذارم، همین الان در که برغم اینکه در تهران بخش اصلی آب برخلاف بقیه جای کشور میرود به طرف شرب نه کشاورزی، باز ما در بیلانهای خودمون رسیدیم به این که بایستی در بخش کشاورزی استان تهران 45% کاهش مصرف داشته باشیم تا استان تهران از نظر آبی پایدار باشه. به طور کلی درسته، فقط همون گونه که شما هم تذکر دادید، این مطلب درست به این جمع‌بندی منجر نشود که خب پس حالا پرمصرفی در بخش شرب اینقدر مهم نیست.
بله مولا تو بحث کشاورزی هم ببینید، ما الان
جناب عالی هم فرمودید
عرض کردم حالا تو بحث آیه بزرگزاده، بعدم تو بحث کشاورزی ما یه سری محصولات رو داریم بی رویه تولید میکنیم، الان برای هر 1 کیلوگرم، حالا بر اساس اونچه که اعلام شده، هر 1 کیلوگرم هندوانه ما تقریبا 300 کیلوگرم آب نیاز داریم. ببینید ما الان میزان هندوانه تو بازار انقدر یه جاهای زیاده که نمیدونن کشاورزا چیکارش بکنن، میزان مصرف هندوانه انقدر نیست که ما داریم تولید میکنیم. خب همین ها رو اگر ما یه مدیریت بکنیم، ما مسئله‌مون اینه، ما متاسفانه بذارید من روک و راحت این نکته رو بگم و ما تا الان هی میگیم که میخوایم بالاخره بعد مشکل مردم رو برطرف بشه، ولی روک و راحت من این رو عرض بکنم، عذرخواهی میکنم، یه جاهایی ما سوء مدیریت در کشاورزیمون داریم، یه جایی سوء مدیریت در صنعتمون داریم. حالا درسته که وزارت سمت اومده بشن میخواد سعی بکنه که، من یه لحظه میکروفونم و دوستان ببندن که ببخشید، معذرت میخوام، من صدام گرفت، خواستم صدا صاف کنم، خواستم میکروفونم بسته بشه یه لحظه که شنونده ی عزیزمون اذیت نشه. ما درسته که وزارت سمت اومده آب رو به سمت مرکز کشور یا به سمت صنایعمون داره از خلیج فارس میاره یا میخواد از دریای خزر بیاره، از عمان، دریای عمان بیاره به سمت مرکز، این اتفاق داره میفته با هزینه های بالا، ولی در هر صورت ما اگر یه مدیریت درست تو حوزه کشاورزیمون داشته باشیم، اگر حتی تو همین حوزه مصرف، الان ما با پیامک داشتیم، پیامک دوست بزرگواری فرستاده بودن برامون که چرا مثل برق ما اون زمانی که میخواستیم بگیم مردم برق درست مصرف بکنن و بحث صرفه‌جویی در مصرف برق بود اومدیم و لامپ‌های کم مصرف رو به صورت یارانه‌ای در اختیارشون قرار دادیم، قیمت ارزون رو بهشون دادیم، یارتون شما ایرشی و اومدیم گفتیم مردم میتونن بله مردم بیان از این لامپ‌های کم مصرف استفاده کنن. خود وزارت نیرو هم تقبل کرد، گفت من هزینه این لامپو میدم، شما یه مبلغ جزئی بدید. طوری شد که دیگه مردم خودشون رفتن به سمت لامپ کم مصرف. الان هر قیمتش هر چقدر باشه، چون میدونن عمرش هم طولانیه، میرن خرید میکنن، اصلا دیگه سراغ لامپای رشته‌ای نمیرن مردم. خب ما تو حوزه آب هم الان ما سردوش داریم که هوا رو مخلوط آب میکنه، به شدت پاشش خوبی داره، میزان مصرف بسیار کاهش. من خودم دوستدار مجموعه آب‌پا یه دونه از این سردوش‌ها رو بهم هدیه دادن و من استفاده کردم. بعد از اینکه خراب شد رفتم باز خریدم، چون دیدم چقدر هم میزان زمانی که فشار آب پایینه من مشکل ندارم توی دوش گرفتن، چون هوا رو داره با آب، مثل اون دستگاهی کارواش هست که این کار داره انجام میده، یا برای ظرفشویی، سینک ظرفشویی همین اتفاق داره میفته. خب چرا ما اینو نمیایم یه مقدار هزینه بکنیم، یه مقدار مدیریت توی هزینه، یه جایی به مردم بگیم آقا ما اینو بهتون کمک میکنیم، مثل اون چیزی که الان داره وزارت نیرو انجام میده در مجموعه مثلا نیروگاه خورشیدی، یا مثلا مجموعه برکت اومدن تو بعضی از شهرستان ها اومدن اون پنل های خورشیدی رو با قیمت خیلی پایین یا حتی به صورت رایگان در اختیار مردم عزیزمون در روستاها قرار دادن که مشکل برقشون برطرف بشه. عملا دیگه نیاز نیست ما از این کله دنیا، این کله کشور به اون کله کشور گازکشی بکنیم، نمیدونم مصرف آبمون، مصرف برقمون مدیریت میشه با یه سری مدیریت های درست.
بله درست میفهمم. ببینید من در مورد اون بخش اول فرمایش شما عرض بکنم. ببینید متاسفانه در کشور خشک و نیمه خشک مثل ایران که 70-80% مساحتمون هست، ما تولید سبزیجات و سیفیجاتمون 50% بیش از نیاز کشور هست و یا تولید میوه‌مون 25% بیش از نیاز کشور هست و یا ضایعاتمون از مزرعه تا سفره حدود 30% هست، 1/3 محصولاتمون داره از بین میره. این خیلی مسائل جای کار داره در،
یعنی فقط ما تو همین یه قلم اگر مدیریت کنیم مشکل حل.
در ماده 31 برنامه هفتم، در ماده 33 برنامه هفتم به این مهمتر اشارات واضحی شده. جای کار فراوانی داره. خب همکارانمون در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتایی دارن که دارن روش تمرکز دارن، انشاءالله بایستی در این بخش هم اتفاقات خوبی بیفتد. در مورد اون سیاست های تشویقی هم موافق جنابالی هستم، فرماشد جنابالی هستم و در این بخش هم باید کارهای قابل توجهی انجام بشه. نکردیم دیگه در طول این سالیان طولانی این کارها رو نکردیم، همش هم به دولت ربط نداره. بالاخره سیاست های تشویقی تنبیهی با یک قانون میتونه جابجا بشه. این بحث خودشه. شما بایستی الان وقتی که شما قانون بودجه امسال مرور میکنید میبینید که شما از یه منطقی مثل فسا میتونید 450 چاه بزنید، بعد با برق ارزان اینا رو بیارید بالا، بدید یه محصولی بکنید و همش متر مکعبی 40 تا تک تومنی.
متاسفانه. و بعد هم سفره‌های زیرزمینیمون رو هم آب
کجا اومده؟ این تو قانون اومده. من میخوام عرض بکنم شما که توجه داشته باشید. بالاخره اگر نمایندگان محترم مجلس در پی این باشن نظرشون که به حال به هر صورتی هوای کشاورز، چه کشاورز، حالا ما به کشاورزی صنعتی اعتقاد داریم ولی به کشاورزی معیشتی حتی خود اون کشاورز هم زندگی خوبی نداره و چیمی برغم این که برق ارزان میگیره، آب ارزان میگیره، حالا اینا جای حرف زیاد داره ولی
ما اگر یه مدیریت، ما بحث واقعا ما تو کشور من میخوام این رو عرض بکنم مشکل مدیریتی داریم. اگر ما بیایم مدیریت بکنیم، کشاورز داره زحمت میکشه، بهش ما برنامه بدیم چی بکاره. ما یه زمان نمیدونم دیگه این داستان خیلی متاسفانه ناراحت کننده ای که خنده‌دار هم شده یه جایی، یه زمانی اینقدر ما پیاز توی کشور زیاد داریم که میذارن بمونه یا همطور گونی گونی
میان. مثلا همین مورد پیازی که شما فرمودید، امسال مثلا بر اساس اردوی کش گفتم مثلا در فلان منطقه کرمان 9000 هکتار اردوی کش پیاز اختصاص دادید، این عدد شد 3-4 برابر. ببینید من خب فقط به شما عرض بکنم بالاخره ابزارهایی نیاز داره، این ابزارها بایستی در واقع مد نظر قرار بگیره و بشه. من چون الان همکارانمون در وزارت جهاد کشاورزی در این گفتگو تشریف ندارن، این مقدار رو بسنده میکنم، ولی پیش من به شما پیشنهاد دادم که از دوستان دعوت بکنید تا در واقع بیان گزارش کارهای خودشون انجام بدن و اینا خب واقعا در مسئولیت وزارت محترم جهاد کشاورزی است. میدونم دارن تلاش میکنن، ولی اونها هم دلایلی دارن برای کارهای خودشون. به حال مشوقهایی رو میخوان، مشوقا در عهده وزارت جهاد کشاورزی هست و من فکر میکنم
یه کلانتر یه جایش باید توی مجلس حل بشه، یه جایش باید توی دولت حل بشه به صورت مستقل.
بسیار بالاتر از دولت اینا. خب وقتی شما قانون بذاری که باید مثل مکبی 40 تومن بگیری، دولت کاری نمیتونه بکنه. من همینو میخواستم عرض بکنم، وقتی اشاره کردم به قانون، قانون که دولت کاری نمیتونه بکنه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. در این گفتگو شرکت کردید، واقعا سپاسگزارم. جناب عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. انشالله ما سعی میکنیم با دوستان وزارت کشاورزی هم صحبت بکنیم، ولی باز همون نکته که هستید فرمودید، بعد نبریم تو بحث قانون و قانون بعد اینجا اصلاح بشه بیاد که قوه مجریه بتونه اون رو اجرا بکنه. سپاسگزارم از شما، متشکرم از همراهیتون.
خدمت باشید، خیلی ممنونم.
خدا
به وقت گفتگو،
همراه هر روز شما.
به وقت گفتگو،
گزارش ها و مستند های ویژه،
تحلیل های ویژه و مهمانان متنوع.
به وقت گفتگو، جایی برای گفتگوهای مهم.
گفتگو با چهره های مطرح حوزه سیاسی، اجتماعی و بین الملل
در به وقت گفتگو.
از حیث مذاکراتی این هست که ما اطمینان حاصل بکنیم از سیانت از منافع ملی و حقوقی که هم طبق حقوق بین الملل برای ما به رسمیت شناخته شده و هم بخشی از نیاز ما، صنعت هسته‌ای ما، نیاز ما.
خانم وندی شرمن مصاحبه کرده، گفته این که شما بتوانید یا موفق بشید که جمهوری اسلامی رو از حق غنی سازی کردن خودش منصرف کنید، نمیتوانید.
این انتظار جامعه هم داره، جامعه، مردم، شما، همه انتظار رو داریم که نماینده ها در مجلس 12 موضوعات وقتی تر رو میخوان مطرح کنن، سعی کنن همه شمول باشه.
به وقت گفتگو، شنبه تا جمعه ساعت 6 صبح، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به وقت گفتگو،
خب ساعت 8:22 هست و شما به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما با این برنامه تا ساعت 14 همراه شما هستیم. شما هم لطف کنید و نظراتتون رو در مورد سوال پیامکی برنامه، همچنین گفتگوهایی که انجام میدیم، برای ما ارسال بکنید به 301035. با آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، صحبت کردیم. نکات بسیار ارزنده‌ای مطرح شد، سوالات زیادی در ذهن ما بود در پیامک شما هم همینطور. فرصت برنامه کوتاه بود در این بخش، انشالله که بتونیم با دوستان بزرگوار وزارت جهاد کشاورزی هم گفتگو بکنیم در مورد مسئله مهمی که الان درگیرش هستیم و اینکه در حقیقت شاید در چند سال اخیر این اولین باره که به خاطر منابع آبی در حقیقت داریم تعطیلی پایتخت رو شاهد هستیم. این فرصت خوبیه برای اینکه مسئولین دست به دست هم بدن و یک اقدام ماندگار بکنن برای اینکه در این زمینه بتونیم از این بحران عبور بکنیم. بخشی رو در مورد صرفه‌جویی در مصرف برق داریم با هم بشنویم. همچنان در به وقت گفتگو همراه شما ایم.
اسمم بابا برقیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کولر رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
خب بسیار سپاسگزارم، همچنان برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید از شبکه محترم گفتگو، و در این بخش ارتباطمون برقرار با آقای محمد داوری، کارشناس مسائل سواد رسانه، با ایشون در مورد مسائل روز ایران و جهان گفتگو بکنیم. آقای داوری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای رشیدی و درود بر شما که صدای ما هم میشنوید.
زنده باشید جناب آقای داوری، ما صدای شما رو با کیفیت بالا نداریم، اگر که احیانا از گوشی استفاده میکنید، از هندزفری استفاده میکنید، ممنون میشم که گوشی رو به دست بگیرید، ما صدای شما رو با کیفیت بیشتری داشته باشیم. در دوران دفاع مقدس 12 روزه که پشت سر گذاشتیم، رسانه‌های معاند تمام تلاش خودشون رو کردند، اونچه که اتفاق می‌افتاد در حضور چشمگیر مردم در صحنه، در حقیقت ابعاد مختلفی که داشت، چه در گرامی داشت یاد شهدا، چه در ماندن در صحنه، چه در مخالفت با این تهاجم جنایتکارانه، وارونه جلوه بدن در شبکه‌های معاند، چه شبکه‌های رادیویی و چه شبکه‌های تلویزیونی که شاهدش بودیم. چندین سال هم هست که در مورد موضوع مهم سواد رسانه در رسانه‌های مختلف، خصوصا رسانه ملی، بحث میشه و کارشناسان به هر حال به نوبه خودشون تلاش کردند که سطح سواد رسانه مردم رو بالا ببرن. چقدر ما در این زمینه موفق بودیم؟ از منظر شما به عنوان کارشناس رسانه و سواد رسانه، این 12 روز و روزهای بعد از اون تا امروز رو چگونه گذروندیم؟
بله، من روز تأسف شرایط ناامنی و جنگی که برای کشور به وجود اومد، از من روز خوشحالی از این که شرایط رو پشت سر گذاشتیم.
آقای داوری ببخشید، میتونم خواهش بکنم که با تلفن همراه صحبت بکنید اگر از روی اسپیکر بردارید یا هنسفری؟
من به ترس ها
ما هنوز صدای شما رو از راه دور داریم، یعنی
فکر کنم جایی هم یه خورده صدا میپیچه.
الان خیلی بهتر. بله
الان باید بهتر.
بله بله بسیار عالی، متشکرم.
با توجه به در پاسخ به پرسش شما، ما در زمینه سواد رسانه‌ای متأسفانه خیلی موفق نبودیم، به دلیل اینکه سواد رسانه‌ای رو باید از سنین پایین و مدارس شروع کرد.
بله.
و به طور کلی میتونیم بگیم این زمینه ضعیف بودیم و این ضعف خودش رو در موقعیت‌های مختلف از جمله در جنگ رسانه‌ای که همزمان با جنگ نظامی وجود داشت خودشون نشون داد. و وقتی که سطح سواد رسانه‌ای پایین باشه، یقیناً القاعات رسانه‌ای تأثیرات خودش رو بر افکار عمومی خواهد گذاشت و رسانه‌هایی که به صورت حرفه‌ای به دنبال مدیریت و هدایت افکار عمومی هستن، در شرایط خاص با تولید محتواهایی که خواهند داشت از ضعف سواد رسانه‌ای جامعه استفاده میکنن و اهداف خودشون رو پیش میبرن. به طور کلی این پاسخ رو میشه در پاسخ به پرسش شما داد. در شرایط جنگی هم که هم به موازات اون رقابت نظامی که وجود داشت، رقابت رسانه‌ای هم در سطح بسیار وسیع در رسانه‌های بین‌المللی بود و رسانه ما هم در این رقابت حضور داشت، اما به دلیل ویژگی های هر رسانه، خب در این رقابت بی تردید رسانه ها متناسب با اون پیشینه شون و اعتمادی که بر افکار عمومی از قبل داشتن و همچنین تولید محتوای حرفه‌ایشون تأثیر خودشون رو داشتن.
بله. خب در شرایطی که رهبر انقلاب با صراحت به ضرورت حفظ انسجام ملی و تفکیک اختلاف نظر طبیعی از تفرقه افغانی تأکید میکنن، برخی شبکه‌ها مثل اینترنشنال، حالا من اصرار دارم که کلمه ایران رو از عبارت این تلویزیون ماند جدا بکنم، و شبکه‌های مشابه با هدف برهم زدن در حقیقت آرامش جامعه،